پادهنگ رادیو فردا.
سلام، این ششمین پادکست فرهنگی رادیو فرداست. این هفته جشنواره فیلم کارلو ویواری که هفته گذشته در موردش صحبت کردیم بعد از 9 روز تموم شد. توی این جشنواره 375 تا فیلم به نمایش در اومد و 12,000 نفر از اون دیدن کردن. در بخش مسابقه این جشنواره از بین 12 فیلمی که با هم رقابت می‌کردن، آخر سر فیلم اسرائیلی ریستوریشن با کارگردانی جوزف مدمونی برنده گوی بلورین شد. این فیلم قبل از اینم برنده جایزه بهترین فیلمنامه از جشنواره فیلم‌های مستقل ساندنس شده بود. ریستوریشن که هم معنی ترمیم و هم تعمیر میده، در ظاهر روایت کشمکش‌های بین صاحب یه مغازه تعمیر مبلمان و پسرشه، اما این فیلم در این حال مسائل و مشکلات جامعه امروز اسرائیل رو به تصویر میکشه و به مطالعه روانشناختی شخصیت‌های مختلف اسرائیل امروزی میپردازه.
اخوات خلفی הסדר א' ניקיון צריך להפשיט ממנו 100 שנים של, של צבע ולכלוך. כך.
این هفته علاوه بر این فیلم نانی مورتی با عنوان ما پاپ داریم که در جشنواره کارلو ویواری هم به نمایش در اومده بود، 6 روبان نقره‌ای رو که قدیمی ترین جایزه فیلم در ایتالیا درو کرد. این فیلم قبل از این در جشنواره کن هم در بخش مسابقه به نمایش در اومده بود و مورد توجه هم قرار گرفته بود. ما پاپ داریم ترجمه عبارت لاتین هابموس پاپامه، عبارتی که برای معرفی پاپ جدید به کار میره. ما پاپ داریم فیلم کمدیه که ساختار کلیسا و واتیکان رو به نقد میکشه. توی این فیلم وقتی که کاردینال های واتیکان پاپ جدید رو انتخاب میکنن و از بالکن کلیسای سن پیر اون رو معرفی میکنن، این پاپ که میشل پیکولی نقش اون رو بازی کرده دچار استراب میشه و حاضر نمیشه روی بالکن بیاد و خودش رو به جماعت مشتاق نشون بده. به همین خاطرم پاپ جدید پیش یه روانکاو که خود نانی مورتی نقشش رو ایفا کرده فرستاده میشه تا بتونه با دغدغه ها و ترساش کنار بیاد. یک شنبه مارسل پروست، نویسنده بزرگ فرانسوی و خالق در جستجوی زمان از دست رفته، 140 ساله شد. مارسل پروست 14 سال آخر زندگیش رو به خاطر ابتلا به بیماری تنگی نفس مدت‌های طولانی در تخت بستری بود و مدام می‌نوشت. در همین مدت و از سال 1909 تا زمان مرگش در سال 1922 بود که مارسل پروست به نوشتن و تصحیح بخش‌هایی از کتاب در جستجوی زمان از دست رفته مشغول بود. در جستجوی زمان از دست رفته که در حال حاضر یکی از شاهکارهای ادبی قرن 20 به شمار میره، رمان چند جلدی در 7 بخش مجزا. جالبه که مارسل پروست جلد اول این رمان رو با هزینه شخصی منتشر کرد، به خاطر اینکه هیچ انتشاراتی حاضر نبود هزینه چاپ اون رو تقبل کنه. پروست تا زمانی که زنده بود تنها موفق شد انتشار 4 بخش رمانش رو ببینه و 3 بخش نهایی بعد از مرگش منتشر شدند. در جستجوی زمان از دست رفته رمانی در مورد نحوه زنده نگه داشتن لحظات و خاطرات گذشته، یا شاید بشه گفت شخصیت اصلی داستان که نامی ازش در کتاب برده نمیشه، در تلاش تا مکانیزم یادآوری ناخودآگاه خاطرات گذشته رو به صورت آگاهانه در بیاره. مارسل پروست یکی از اولین رمان نویسای هموسکسوال یا همجنسگرایی بود که بی‌پروا در مورد همجنسگرایی نوشت. بخش چهارم این رمان با عنوان به جای سدوم و عموره به طور کامل به این مسئله اختصاص داره و مارسل پروست در این بخش در مورد وضعیت، زندگی و ریزه‌کاری‌های دنیای همجنسگراها در فرانسه اون زمان، یعنی اوایل قرن 20 نوشته. یکی از ویژگی‌های ظاهری رمان پروست پرحجم بودن این کتابه. دوریس لسینگ، نویسنده معاصر بریتانیایی که سال 2007 جایزه نوبل ادبی را دریافت کرد، در مصاحبه‌ای شرایط زندگی پروست را برای خلق این اثر ادبی قطور مهیا دونسته بود و گفته بود:
His life was زندگیش نوشتن بود. اون توی اتاقش زندگی میکرد و به نوع عجیب و غریبی با وضعیت سلامتیش درگیر بود و فقط فکر میکرد و مینوشت. این زندگیش بود. خب چند نفر میتونن این کارو بکنن؟ فکر نمیکنم عده زیادی بتونن. به غیر از این پروست ماهیانه یه مشخصی هم دریافت میکرد که همین کمک بزرگی بهش میکرد. به عبارتی اون ثروتمند بود.
در کنار قطر رمان در جستجوی زمان از دست رفته، جملات طولانی هم یکی دیگه از ویژگی‌های این کتابه و در بعضی قسمت‌ها طول یک جمله این رمان به 4 متر میرسه. البته که بعضی ها زخیم بودن کتاب و پرپیچ و تاب بودن اون رو یه ویژگی مثبت میدونن و اینکه ماها با یه کتاب زندگی کنن و در موردش فکر کنن براشون لذت بخشه. اما ممکنه شما هم مثل ویرجینیا وولف معتقد باشین که یک نفر یا باید از فرط بیماری شدید در بستر افتاده باشه یا پاش شکسته باشه تا فرصت خوندن این کتاب رو پیدا کنه. در هر صورت خوندن یه شاهکار ادبی شاید ارزش وقت صرف کردن داشته باشه، خصوصا که هر بخش این کتاب شبیه یک رمان مستقله و از لحاظ موضوعی پیوستگی چندانی به جلدهای دیگه نداره. برای همینم میشه که در بلند مدت و به صورت مقطعی اون رو خوند. به هر حال اگر در جستجوی زمان از دست رفته رو نخوندین و دلتون میخواد که بخونیدش، این کتاب رو در ایران نشر مرکز با ترجمه خوب مهدی صحابی منتشر کرده. این 6 پادکست فرهنگی رادیو فرداست.
An effervescing elephant with tiny eyes and great big trunk, one whispered to the tiny ear, the ear of one inferior, that by next June he'd die. Oh yeah, because the tiger would roam. The little one said, oh my goodness, I must stay at home.
این هفته 5 سال از مرگ سید بارت، بنیانگذار پینک فلوید گذشت. خواننده، ترانه‌سرا و گیتاریستی که هم در زمان فعالیت و هم بعد از اون نامش به عنوان یکی از افراد تأثیرگذار در حوزه موسیقی راک به گوش رسیده و میرسه. سید بارت رو شاید بشه از اولین هنرمندای قربانی مواد مخدر و به طور ویژه LSD دونست. این هنرمندی که سال 1965 گروه پینک فلوید رو تأسیس کرد و در سالهای فعالیتش به نوعی شخصیت کلیدی این گروه به شمار می رفت، بعدها به خاطر مصرف بی‌اندازه مواد مخدر روی سن رفتارهای غیرقابل پیشبینی از خودش نشون می داد. با ظاهر عجیب روی صحنه می اومد، فراموش می کرد ترانش رو بخونه، یک آکورد ثابت رو روی گیتار مدام تکرار می کرد و یا صداهای ناموزون از گیتار خودش در می آورد. همین رفتار باعث شد که در نهایت بقیه اعضای گروه سال 1968 سید بارت رو از گروه بیرون کنن. سید بارت بعد از اون 2 آلبوم سولو منتشر کرد، چند تا ترانه نوشت و بعد هم کم کم از صحنه موسیقی کنار رفت. در نهایت همین هنرمند سال 2006 در سن 60 سالگی و در اثر ابتلا به سرطان لوزالمعده از دنیا رفت. اگرچه مدت فعالیت هنری سید بارت کوتاه بود، در همین مدت آثار به یاد موندنی خلق کرد و بعد از اون هم ظاهر، رفتار، شرایط و شخصیتش برای پینک فلوید الهام آور بود. I got electric light. I got second sight. I got amazing powers of observation. پینک فلوید بعد از جدا شدن سید بارت از گروه بارها از اون در ترانه‌های مختلف یاد کردند. از پوتین‌های مارک گوهیلش با بندهای کشی در ترانه‌ای که الان شنیدیم گرفته تا تمام ترانه‌های آلبوم Wish You Were Here.
Come on, you target for faraway laughter. Come on, you strength.
تا هفته بعد خداحافظ.